شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. به ایستگاه 19 از رادیو فردا با من محمد زرقامی خوش آمدید و خوشحالیم که در این جمعه برای شما شنونده هایی که از ایران ما رو دنبال می کنید در کنارتون هستیم تا تازه ترین خبرها رو با شما در میون بگذاریم. اجازه بدید در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 سراغی از خبرها بگیریم با فرشته قاضی.
ممنون محمد، سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. اکبر اعتماد، پایه‌گذار سازمان انرژی اتمی ایران و اولین رئیس این سازمان در 95 سالگی در پاریس درگذشت. آقای اعتماد تحصیلات دانشگاهی خود را در شهر لوزان سوئیس انجام داد و استاد فیزیک اتمی بود. او در سال 1353 ریاست سازمان انرژی ایران را به دست گرفت و این سازمان را بنیان نهاد. آقای اعتماد تا سال 1357 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت. او چند سال پیش در گفتگوی با رادیو فردا چگونگی تشکیل سازمان انرژی اتمی را این چنین توضیح داد.
شاه در حدود یک ساعت و نیم اینه به دقت خوند و ورق زد و سوال کرد و همه سوالات چه کرد، یه دفعه داد دست هویدا نخست‌وزیر، گفت همین که اعتماد نوشته دقیقا من قبول دارم و این بعد اجرا بشه. یعنی شرایطی که من گذاشته بودم برای این که چطوری میشه رپ انرژی هستی قبول کرد شاه.
صدای اکبر اعتماد بود، پایه‌گذار و اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. او پیش از انقلاب 57 کمی پیش از انقلاب 57 ایران را ترک کرد و در 4 دهه گذشته در فرانسه زندگی می‌کرد. امروز در پاریس درگذشت. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید ایالات متحده قادر است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. آقای رایت در سفری به ابوظبی به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا میتواند نفتکش‌هایی که بنادر ایران را ترک میکنند تعقیب کند و از این طریق از صادرات نفت ایران جلوگیری کند. وزیر انرژی آمریکا اظهار امیدواری کرد فشار اقتصادی و مذاکره با تهران برای مهار برنامه هسته‌ای کافی باشد. روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه تجارت نفت ایران از جمله یک پایانه ذخیره‌سازی نفت خام در چین که از طریق خط لوله به یک پالایشگاه مستقل متصل است وضع کرد. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن صادرات نفت ایران به ویژه به چین افزایش یافت، به 1.5 میلیون بشکه در روز رسید. دونالد ترامپ در آغاز دوران دوم ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری بر ایران را احیا کرد و بارها تاکید کرد که از درآمدزایی جمهوری اسلامی از طریق صادرات غیرقانونی نفت جلوگیری خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گفتگوهای شنبه در عمان برای سنجش نیت و جدیت آمریکا. آقای بقایی گفته ایران با هوشیاری کامل به دیپلماسی یک فرصت واقعی میدهد. روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه گفتگوهای عمان به صورت مستقیم برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد این گفتگوها منجر به صلح شود. آقای روبیو بار دیگر بر موضع واشنگتن تاکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران سلاح اتمی داشته باشد. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از این تاکید کرده بود که در این دور از گفتگوها مذاکره ای انجام نخواهد شد و هدف از برگزاری آن آغاز روندی است که بتوان فهمید ایران دقیقاً آماده چه اقداماتی است. آنها هم مواضع آمریکا را بشنوند. در ارتباط با همین موضوع اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که هیچ جایگزینی برای دیپلماسی برای حل بن‌بست بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته مذاکرات اعلام شده بین آمریکا و ایران را اتحادیه اروپا دنبال می‌کند. محمد
از فرشته قاضی شنیدید آخرین خبرها رو. در ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به اینکه ایران در عمان به دنبال چیست، تندروهای مخالف دیدار مستقیم ایران و آمریکا چه می‌خواهند، با نگاهی به 25 سال گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم رهروان مهر و کین و همچنین نگاهی به زندگی پدر برنامه اتمی ایران اکبر اعتماد و اینکه بالاخره پلاستیک هم جایگزین پیدا کرد. پس با ما باشید در اینجا
با ایستگاه 19 همراه هستید.
شنبه بالاخره از راه میرسه و چیزی نمونده تا ایران و آمریکا مقابل هم قرار بگیرن در نشستی در عمان، اون هم درباره نگرانی ها درباره امکان تولید سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی با هم گفتگو کنند. این نشست به دنبال رد و بدل نامه میان تهران و واشنگتن برگزار میشه. اما گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری برامون داره.
نشست عمان فرصتی است تا ایران و آمریکا با مواضع یکدیگر آشنا شوند و بررسی کنند که آیا امکان شکل گیری یک روند دیپلماتیک جدی میان دو کشور وجود دارد یا نه. این نشست قرار است میان استیو ویتکاف نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار شود. آمریکا میگوید این گفتگوها مستقیم خواهد بود، اما تهران بر غیر مستقیم بودن این نشست تاکید میکند. روز پنج شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که درباره نشست روز شنبه خوشبین است و ابراز امیدواری کرد که این نشست به صلح ختم شود.
An important meeting, thanks to you, is going to happen on Saturday for the first time in a long time. There'll be direct talks between Ambassador Witkoff and a top-level leader in Iran. We hope that'll lead to peace. You've been very clear what Iran is never going to have is a nuclear weapon.
عباس عراقچی هم گفته است که مؤثر بودن مذاکرات و اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مهم است.
که مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم البته. به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل.
محور اصلی مذاکرات فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که در ماه‌های گذشته گسترش یافته و باعث افزایش نگرانی‌ها درباره امکان تولید بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است. برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی خواستار برچیده شدن کامل زیرساخت‌های هسته‌ای ایران شدند، موضوعی که برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و احتمالاً انعطاف آمریکا در این مورد یکی از موضوعات مورد بحث در نشست عمان خواهد بود. دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات تهران با خطر جدی اقدام نظامی مواجه خواهد شد. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم گفته است که در صورت استمرار تهدیدهای آمریکا، ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. در همین حال آکسیوس به نقل از یک دیپلمات اروپایی و یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران در مرحله اول به دنبال پیشنهاد رسیدن به یک توافق موقت با آمریکا است.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما همونطوری که میدونید تندروهای مخالف رویارویی احتمالی مستقیم عراقچی و ویتکاف در این مورد صحبت‌های بسیاری کردن، از امیر حسین ثابتی، حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان و سرانجام هم توییت بحث برانگیز علی شمخانی رو داشتیم که بعدن این توییت حذف شد و آیت الله خامنه‌ای هم در این مورد سکوت کرده. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو.
در مجموع یک هماهنگی‌های ساختاری وجود داره، خاطر که موقعیت اساسه، هم نوع مذاکرات اساسه، هم ساختار متوجه هست که با درست عمل کنه. در نتیجه حالا بجز بعضی از حالا موارد افراد غیر دولتی، در موارد افرادی که مسئولیت دولت دارن تقریبا میشه گفت که سیاست ها هماهنگه. ما هم فکر میکنم در ارتباط با آمریکا هم یک استمزاجاتی بیشتر از اینی که مطرح میشه شده و علارغمی حالا رجزخونی و شعارهایی که میدن به نظر میرسه که آقای ترامپ خب طبیعتاً به نفعشه که بدون اینکه گوله شلیک کنه یه توافق رو انجام بده. یک اعتباری براش خواهد بود با توجه به اینکه در مورد اوکراین به قضیه نتونسته به دستاورد بزرگی دست کنه، این خیلی کمکش خواهد کرد. ایران هم خب طبیعتاً میدونه که اگر نتونه به توافق پیدا دست پیدا کنه به طور جدی درگیر خواهد شد. بیش از گذشته میشه گفت، حتی بیش از روی کار اومدن آقای ترامپ میشه گفت مساعدی که گفته او کنه، ولی در این حال هنوز هم بدبینی های وجود داره.
این بدبینی ها آقای نامبر از چه جنسیه؟ آیا باید اینطوری نگاه کنیم که اینها همشون یک آبشخور دارن، مثلا یعنی آقای شمخانی
چند مدل آبشخور
یا آقای امیر حسین ثابتی همه در یک راستا دارن حرکت میکنن؟
نه، ببینید برخی از مخالفت ها منفعتیه، مثلا کسانی که از بیزنس تحریم اقتصاد ایران سود میبرند، کالای نفت، روزی مثلا فرض کنید 1 میلیون بشکه هست، روزی 4-5 دلار میگیرن دیگه حداقل. درست اون روزی 5 میلیون دلار دیگه مجموعه تزریق میشه دیگه. خب این پول کمی نیست. در یه سالش تازه فقط نفتشه. واردات داره، صادرات داره، پتروشیمی داره، همه این اقتصادا کمیشن داره.
یعنی شما آقای شمخانی رو متعلق به این اردوگاه میدونید؟
نه، اجازه بدید من بگم. یه بخشی مربوط به کسانی است که دولت رو میخوان بکشن پایین. چه به پایداری معتقد اگر فضا رو گند کنه، ناکامی دولت رو گنده کنه و اینا، آقای رشتانی آدم است که ممکنه بکشه کنار و اونا تو انتخابات بعدی برنده. حالا اونم اشتباه محاسباتی میکنن برای که بعید می‌دونم حکومت از اجازه بده تایید صلاحیت شون کنه اگر نخواد اینا بیان. البته تلویزیون هنوز دستشونه و یک گروهایی هم هستن که ملاحظات دیگری دارن. حالا میتونه عامل خارجی باشه، میتونه عامل این باشه که حالا ایدئولوژیک فکر کنن و معتقدن که مثلا اگر در این لحظه درگیری حاکمیت میتونه خودشو بازسازی کنه، قدرتشو بازسازی کنه و در نتیجه این درگیری چون منجر به سرنگونی نمیشه، چون سرباز زمین نمیاد، بنابراین از این درگیری ما روی این تن میان پایین. اینم یه گروه هست.
اما چرا خوب. آقای خامنه‌ای که معمولا در خیلی از موارد پا به میدون میگذاره و صحبتهایی میکنه و نهیب میزنه، در این شرایط خاص، در شرایطی که چند روز مونده به
نشست، این به بخشش مربوط به همینه. ببینید بخشش مثلا، ببینید آقای شمخانی دو تا شخصیت داره. یه بخشش خب در دوره آقای روحانی الان مشخص شده که از همون آغاز، از همون سال 92-93 علارغمی که مسئولیت رسمی داشته و کارش خطا بوده، علیه برجام داشته کارشکنی میکرده، سپاه رو تشویق میکرده که حمله کنن به آقای ظریف. الان آقای بایزی مشخص کرده که مواردی باید مجوز میگرفته غیبش میزده برای کار به تأخیر بندازه. و خب بعدن هم در توافقات بعدی میدونید که طراح اون لایحه مجلس، اون لایحه در مورد رفع تحریم‌ها که عملا مذاکرات سال 99 و 1400 بنبست رسوند، اینو خود آقای شمخانی بوده. خیلی فکر کنم آقای جدیدی بوده، بعد مشخص شد که آقای شمخانی بوده
که با غنی‌سازی بیشتر فشار وارد کنن به طرفای اروپایی.
بله 99 بله اومد از کارش هم دفاع کرد. خب میدونی این کار مطلقا کل سیستم رو قفل کرد. حالا این خودش دبیر شورای امنیت ملی بوده، حالا اونش بمانه. بعدن هم در 1401 تیم جلیلی و آقای شمخانی هم صدا شدن به نفع روسا و اون توافقی که آماده بود روی میز در اسفند 1400، بعدش هم در 1401 این دو توافق رو خب اینا جابش زدن. یعنی با اینکه آقای شمخانی میگه من با جلیلی هیچ نسبتی ندارم، اما نتیجه کارشون همشون رفت رو این که این توافق صورت نگیره. ولی خب از یه دوره‌ای به هر حال اینی که فعالیت‌های فرزندش در حوزه اقتصادی مستقیما ربط داره به دور زدن تحریم‌ها، طبیعتاً مسئله تضاد منافع رو به طور جدی مطرح میکنه.
همون چیزی که من خدمتتون گفتم وسط صحبتتون، گفتم که منظورتون آقای شمخانیه چون بحث اقتصادیشون پیش کشیدین.
الان توییتی که میزنه از موضع من فکر میکنم مشاور رهبری و شورای امنیت ملی زده، اونو نمیشه گذاشت پای این. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، نیاز ساختاری، الزامات ساختاری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حاکمیت چاره‌ای جز توافق نداره، برای که ظرفیت نیروی یک درگیری گسترده نداره.
مدام صحبت میکنن در مورد و تمرکز رو بردن درباره چگونگی این نشست، اینکه آقای عراقچی عکس دو نفره با آقای ویتکاف نگیره یا این مسائل. به نظر شما اینم یک بخشی از به انحراف کشوندن ماجرا از سمت کسانی
بله،
که مخالفش هستن؟
بله، ما کوتا نیومدیم، ما شعارامون موندیم. در ایران میدونید فرم مهمتر از محتواست. به خاطر همینم این مهمتر بودن فرم محتوا اینه که کارگزاری که انتخاب میشه کارآمدیش کار ندارن، قیافش کار دارن، مثلا اون معیارهای زیست اسلامی رعایت کنه، تو فرم اظهار وفاداری کنه. ببین یه موقع گیر کرده بودن در مسائل بین‌المللی حقوق دریاها، کسی نداشتن، وقت مجبور شدن برن آقای دکتر ممتاز بیارن. حالا آقای دکتر ممتاز کراوات زده ایشو میزد، فکر کنم سیزن سوئیس هم بود اشتباه نکنم، در نهایت مجبور شد، استاد دانشگاه بود، یه مدت بیرونش کردن بعد دوباره اومد سر کار. ولی اینو نمی‌بردن جلو، اون پشت می‌شوندن، چون نمی‌تونن بگن این مثلا عضو هیئته.
از علیرضا نامبر حقیقی در تورنتو شنیدید. اما از دولت اصلاحات تا امروز 25 سال گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم رهروان مهروکین آمریکا ایران زمین به روایت هانا کاویانی.
پس از بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران در سال 58 و قطع روابط دیپلماتیک، تعاملات میان ایران و آمریکا در چند دهه گذشته عمدتاً تنش آلود بوده است. تا پیش از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، روابط میان دو کشور به جز چند مورد خاص از جمله ماجرای مکفارلن یا ایران کنترا و نقش ایران در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان تقریباً فاقد مسیرهای دیپلماتیک جدی بود.
The President Khatami's extensive comments with respect to U.S. civilization and values.
با آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1376، نخستین نشانه‌های تمایل به گفتگو با غرب پدیدار شد. در این دوره، فضاهایی برای ارتباطات غیررسمی در حاشیه نشست‌های بین‌المللی مانند کنفرانس بن در سال 2001-1380 درباره افغانستان ایجاد شد. اما اندکی بعد با قرار گرفتن نام ایران در محور شرارت توسط جورج دبلیو بوش این مسیر متوقف شد.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بین سالهای 1384 تا 1392 تنش‌ها افزایش یافت و تحریم‌ها گسترش پیدا کرد. از جمله تعاملات محدود، سلام و احوال پرسی کاندولیس رایس و منوچهر متکی وزرای خارجه دو کشور در حاشیه نشست شرم الشیخ بود که بنابر گزارش‌ها در جریان یک ضیافت نهار رخ داد، اما به دلیل حضور یک زن نوازنده ویولون در سالن متکی محل را ترک کرد که یا با نوازنده‌ای با لباس قرمز در یک قاب ثبت نشود و یا گفتگوی جدیتر با خانم رایس نداشته باشد.
و با کلید تدبیر حل خواهد شد. بدونید شما هسته‌ای هم حل خواهد شد. تحریم هم برداشته خواهد شد.
با روی کار آمدن حسن روحانی در سال 1392 اما فصل جدیدی در تعاملات مستقیم ایران و آمریکا گشوده شد. در این دوره مذاکرات منتهی به برجام میان محمد جواد ظریف و جان کری به اوج رسید. دیدارها و گفتگوهای رو در رو و حتی قدم زدن در خیابانهای ژنو نشانه ای از گرم شدن بی سابقه تعاملات دیپلماتیک مستقیم بود. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام این مسیر با بن‌بست مواجه شد. در دوره 3 ساله ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بین سالهای 1400 تا 1403 روی کردی متفاوت اتخاذ شد. مذاکرات به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری خصوصا اروپا انجام گرفت. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران بر غیر مستقیم بودن گفتگوها تاکید داشت که به اعتقاد ناظران باعث کندی روند و افزایش سوء تفاهم می شد. اما با مرگ ناگهانی رئیسی و وزیر خارجه‌اش حسین امیر عبداللهیان، فضای انتخابات زود هنگام 1403 ایران تحت تأثیر موضوع سیاست خارجی و مذاکرات قرار گرفت. محمد جواد ظریف و سعید جلیلی دو چهره با دیدگاه‌های کاملاً متضاد در این فضا حاضر شدند و نگاه متمایل به مذاکره پیروز رقابت شد. اما همه چیز در انتظار انتخابات در ایالات متحده ماند. دونالد ترامپ بار دیگر به قدرت بازگشت، اما این بار با رویکردی متفاوت.
So this is one that I'm torn about. Everybody wants me to sign it. I'll do that.
او وقتی یادداشت ریاست جمهوری در زمینه اعمال دوباره کارزار فشار حداکثری را امضا می‌کرد، رو به خبرنگاران گفت این گزینه مطلوب او نیست و شاید اولین جرقه‌های تعاملات دیپلماتیک جاری با تهران همانجا زده شد. اکنون مذاکراتی که برای روز 23 فروردین در عمان برنامه ریزی شده از سوی آمریکا مستقیم خوانده شده، اما ایران همچنان بر غیر مستقیم بودن آن اصرار دارد. به نظر می‌رسد هر دو طرف در مرحله‌ای هستند که از راه دور نبض یکدیگر را می‌سنجند تا شاید زمینه برای گفتگوی رو در رو فراهم شود، همانطور که در ربع قرن گذشته بارها چنین لحظاتی را تجربه کردند.
هانا کاویانی بود. و اما اکبر اعتماد، فیزیکدان و بنیانگذار سازمان انرژی اتمی ایران در پاریس درگذشت. همراه هستیم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل هسته‌ای. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. در اصل آقای اعتماد به نوعی همشهری شما هم در پاریس به حساب میومدن و از ایشون نام برده میشد با عنوان پدر برنامه هسته‌ای ایران. تا چه اندازه این نام با فعالیتی که آقای اعتماد کرد، به ویژه آقای اعتمادی که بعد از اوایل دهه 50 به هر حال سازمان انرژی اتمی ایران رو تشکیل میده، میشه گفت قرابت داشت؟
خدمتتون عرض کنم بله، آقای مرحوم آقای اعتماد همشهری و فامیل دور با من بودن و در زمانی که من در پاریس دانشجو بودم این از من خواستن که به فرزندشون درس بدم در رشته ریاضی. این رابطه بود که من با ایشون داشتم و یک بارم هم دیگر رو دیدیم. اما ایشون در واقع بله پدر انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی ایران هستند و در زمان ایشون بود که سازمان انرژی اتمی درست شد. زمانی بود که درآمدهای نفتی بسیار بالا بود و شاه میخواست انرژی هسته‌ای رو راه بندازه، امکانات بسیاری برای سازمان انرژی اتمی قرار داد و ایشون هم آقای اعتماد هم مسئول اجرای این سیاست شدن و توانستن این سازمان رو در ابعاد بزرگی در کوتاه مدت به وجود بیارن.
شما حتما دیدارهایی با ایشون داشتید در پاریس، آیا مشخص بود برای آقای اعتماد آنچه که تشکیل داده بود سرانجامش و وضعیتی که امروز درش قرار گرفته بود؟
من یک بار بیشتر با ایشون ملاقات نداشتم، ولی آقای اعتماد بسیار طرفدار توسعه انرژی هسته‌ای بودند. البته من در این دیدگاه با ایشون متفق القول نبودم در مورد اونچه که به ایران مربوط میشه و در اونچه که مربوط به ذات رژیم جمهوری اسلامی هم مربوط میشد با ایشون متفق القول نبودم. برای ایشون زمان آقای احمدی نژاد به ایران سفر کردند، با آقای صالحی هم دیدار کردند و لوح تقدیری هم از ایشون دریافت کردند و رژیم به ایشون قول داده بود که بتونه زمینه کاری با ایشون ایجاد بشه و تماس هایی با سفارت ایران در خارج در اروپا داشتن، اما سرانجامی پیدا نکرد و اون چیزی که برای من بسیار واضح و روشن بود که در این رژیم فرد سالم، برای که ایشون فرد سالمی بودند، فرد سالم و توانا و مدیر و با دانش نمیتواند کار بکند، همینطور هم شد و ایشون هم نتوانستن با رژیم همکاری جدی بکنن و بعد
این بیشتر برمیگشت آقای مصطفی به ارق ملی که آقای اعتماد داشتن، یعنی انرژی هسته‌ای رو در اون چارچوب ملیش میدیدن برای ایرانی ها، یا مسائل دیگه ای رو دنبال میکردن؟
نه، ایشون همون ارق ملی بود، یعنی دوست داشتن که کشورشون توسعه پیدا بکنه و انرژی هسته‌ای رو زمینه خوبی میدونستم برای این توسعه. تکرار میکنم در این زمینه با ایشون من موافق نبودم، و ولی از روی ارق ملی و دوست داشتن کشور بود که میخواستن در این زمینه اگر میتونن کمکی بکنند.
اما بعدها به هر حال اون چه که مشخصه، ایشون گفته بودن که براشون مشخص نبوده که بعد از انقلاب اصلا به چه سمتی میخواد این ماجرا پیش بره و شاید همین ها موجب شد که ایشون مردد باشن و گفته بودن که پس از انقلاب هم هر کاری که ایشون در گذشته کرده بودن دور ریخته شده. دقیقا میشه بگید که منظورشون چی میتونسته باشه؟ چه کاری صورت گرفته بود قبل از انقلاب که در بعد از انقلاب دور ریخته شد؟
ببینید، خب بالاخره بعد از انقلاب کارهای نادرستی انجام شد. برخی از مسئولان سازمان انرژی هسته اینها گرفته شدند، اسمشون یادم نیست، وزیر این مربوطه اعدام شد بعد از انقلاب به جرم همین که انرژی هسته ای رو راه انداخته. متاسفانه در بیدادگاه‌های که جمهوری اسلامی و سازمان‌های انقلابی بعد از انقلاب راه انداخته بودند و آقای اعتماد سال‌های اول در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کرد در پاریس و نمی‌دونست هنوز این انقلاب به کجا و به کدام سمت سو می‌رود در اونچه که مربوط به انرژی هسته‌ای است. البته در خود ایران هم در زمان شاه شاه هدف‌های دیگه‌ای به غیر از انرژی هسته‌ای هم داشت، از جمله به دست آوردن بمب، ولی مدت زیادی طول نکشید که آمریکایی‌ها مخالفت خودشون رو نشون دادن با این کار و نگذاشتن اون برنامه پیش بره. فعالیتی که سازمان انرژی اتمی ایران داشت بیشتر با فرانسه بود و با کمیسریای انرژی اتمی فرانسه، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که در اون کمیسریا انجام دادن برای غنی‌سازی.
و بعد از انقلاب که اینها دیگه هیچ کدوم به نتیجه هم نرسید.
نخه، هیچ کدوم از اینها متاسفانه به نتیجه نرسید و الان حدود 20 ساله که به نام انرژی هسته‌ای و سیاست‌های هسته‌ای ملت ایران در فقر و بدبختی و وضعیت بسیار سخت اقتصادی به سر می‌بره.
سپاسگزارم مهران مصطفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای که از فرانسه با ما بودن. و بالاخره براتون بگم که شهرام ابراهیمی رفته سراغ یه موضوع جذاب، اینکه جایگزین خیلی چیز مهمیه، پلاستیک هم جایگزین پیدا کرد.
در دنیایی که بطری‌های آب، بسته‌بندی‌های مواد غذایی و بسیاری از وسایل روزمره از پلاستیک ساخته می‌شوند، نمی‌توان انکار کرد که این ماده به بخش جدا نشدنی از زندگی ما تبدیل شده است. اما پشت این حضور گسترده، واقعیتی نگران کننده پنهان شده. پلاستیک پس از دور انداخته شدن، برای مدت بسیار طولانی در طبیعت باقی می‌ماند. تحت شرایط محیطی خرد و به ذرات ریز تبدیل می شود. تحقیقات تازه نشان دادند که این ذرات می توانند به آبهای آشامیدنی، خون انسان و حتی بدن نوزادان در دوران بارداری راه پیدا کنند. حال این پرسش جدیتر از همیشه مطرح است. آیا راهی هست که بتوانیم پلاستیک را کنار بگذاریم بی آنکه زندگی امان را مختل کنیم؟ در نشست بهاره انجمن شیمی آمریکا در شهر سندیگو، گروهی از پژوهشگران از کشفی تازه پرده برداشتند. پلیمری شفاف، سبک و کاملا تجزیه پذیر که میتواند جایگزینی واقعی برای پلاستیک باشد. این ماده از منابع طبیعی ساخته شده، ترکیباتی برگرفته از نشاسته و ضایعات گیاهی. آنچه این ماده را خاص می‌کند نه فقط ترکیباتش، بلکه شیوه چیدمان دقیق مواد داخل آن است. شبکه‌ای منظم از الیاف بسیار ریز که مانند تار و پود در هم تنیده شده‌اند، ساختاری الهام گرفته از چوب و صدف که به این ماده شفافیت، استحکام و قابلیت تجزیه در طبیعت را می‌دهد. در آزمایش‌ها این ماده در خاک مرطوب یا محیط طبیعی طی چند هفته یا چند ماه به طور کامل تجزیه شده بدون آنکه ردی از خود بر جای بگذارد. محققان می‌گویند ماده جدید نه تنها سالم‌تر و همچنین ایمن‌تر است، بلکه از نظر اقتصادی هم قابل رقابت با پلاستیک‌های نفت پایه خواهد بود، چرا که می‌توان آن را با هزینه‌ای پایین و از منابع تجدیدپذیر تولید کرد. پژوهشگران با افزودن رشته‌های بسیار نازک از نقره توانستند کاری کنند که این ماده مثل یک هادی برق عمل کند، قابلیتی که می‌تواند در آینده در ساخت وسایل الکترونیکی سبک، لباس‌های هوشمند یا حتی در صفحه‌هایی که نور خورشید را به برق تبدیل می‌کنند به کار برود. اگرچه این کشف هنوز در مرحله آزمایشگاهی است، اما قدمی است در جهت آینده‌ای که در آن مواد مصرفی ما با زمین سازگارتر باشند و بدون نیاز به بازیافت خود بخشی از طبیعت شده و به آن آسیب نزنند.
شهرام ابراهیمی از جایگزینی برای پلاستیک میگفت. به هر حال این روزها پلاستیک میشه گفت بخش جدا ناشدنی از زندگی ما، حالا نه ایرانی ها، در کل جهان وضعیت به همین صورت هست و خب در بعضی از کشورها قوانینی رو گذاشتن، از جمله در جمهوری چک شما وقتی میرین خرید اگر بخواید که یک به اصطلاح زنبیل پلاستیکی بردارید باید برای اون مبلغ بدید، حتی اگر میرید لباس میخرید برای اون هم باید شما پول جداگانه ای رو بدید و همین باعث میشه خب خیلی ها خودداری کنن از اینکه بخوان پول بیشتر بدن برای اینکه یک زنبیل پلاستیکی داشته باشن. در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم فراخوانی رو همکارانم هم گذاشتن، مذاکرات ایران و آمریکا که میدونید فردا برگزار میشه در عمان، و سوالشون از شما این بوده آیا به نتایج این مذاکرات خوشبین هستید یا نه. شما میتونید نظرات خودتون، صوت خودتون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. و فراموش نکنید اگر مایل هستید که اخبار رادیو فردا رو دنبال کنید، حتما عضو شبکه واتساپ رادیو فردا هم بشید که شمارش هست 2040 202-0 که میشه 20420 725-970-30 که از این طریق شما میتونید خبرهای ما رو هم دریافت کنید، نظراتتون هم که از طریق @فرداکرام. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی در این جمعه و این ایستگاه 19 همراه بودید. امیدوارم که در ادامه هم جمعه خوبی رو داشته باشید.